بله، شنیدیم تعدادی از شعارهایی رو که دانشجویان در اعتراضاتی که امروز داشتن بیان کردن. خب این شعارها شعارهایی بود که روز به در روزهای گذشته هم مشابهش بله. شنیده شده بود، شعارهایی که نوک پیکان انتقادش مستقیما متوجه رهبر جمهوری اسلامی ایران
حتی
هم بودش،
حتی به اسم ازش نام برده شده بود بله. روزهای اخیر.
و یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی که اصل ولایت فقیه رو هستش دانشجویان خطاب قرار دادند. اما آیا در این میون و با این اعتراضاتی که برگزار شده، با توجه به اینکه مقام‌های دولتی در روزهای گذشته سعی داشتن بگن که به هیچ عنوان نیروهای انتظامی برخوردی نداشتند و اتفاقی نیفتاده، ما شاهد بازداشت‌هایی هم بودیم؟
خب بله، گزارش‌ها که از این هستش که تعدادی بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین اسماعیلی امروز در یک نشست خبری از بازداشت حدود 30 تن در شهرهای ایران خبر داده و قبل از این هم البته آماری داده نشد شده بود. و اما اینو نکته اشاره کنم که یک سری از کانال‌های تلگرامی مربوط به دانشجویان یا تشکل‌های صنفی گزارش دادن که تعدادی بازداشت شدن. مثلا شوراهای صنفی دانشجویان کشور گفته بود محمد امین حسینی در دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه نوشیوانی بابل، محمد اسماعیلی دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه تهران، صلاح غریبی دانشجوی رشته دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه و نبی تردست دانشجوی رشته جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه بازداشت شدند. اما گزارشی هم اومده که اشکانی والیزاده دانشجوی معماری دانشگاه رازی کرمانشاه همچنان در بازداشت، خبری از وضعیتش نیست. و یا گزارش شده که امروز ماموران امنیتی به منزل رامتین موثقی دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی حمله کرده بودند، نبوده که ولی بعد از ظهر بازداشتش کردند. این رو هم بگم که خب گزارش‌های جسته گریختی هست که حاکی از اینه که بیشتر از قرار احتمالاً بازداشت شدن، به خصوص در آمل. گزارش‌های محلی که هنوز تایید نشده از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی میگه فقط روز 22 30 نفر بازداشت شده بودند که هنوز 22 نفر در زندان هستند و از محل نگهداریشون مشخص نیست. حتی چند نفر از بازداشتی‌ها در شب اول به دلیل ضرب و شتم به بیمارستان منتقل شده بودند و دوباره به زندان برگردونده شده بودند.
سپاسگزارم از روزه بلحری که با ما همراه بود در این بخش ویژه خبری تحلیلی که نگاهی داریم به آخرین رویدادهای ایران و نگاهی کردیم به این که دانشگاه‌ها در ایران ظهر امروز سه‌شنبه هم شاهد تجمع‌های اعتراضی بودند، به ویژه در دانشگاه شهید بهشتی، پردیس دانشگاه هنر و دانشگاه تهران. اگر مشاهداتی در این باره دارید خوشحال میشیم که مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 از همکنون در اختیار شماست تا پیام‌های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. و البته در نظر داشته باشید که اگر مشاهدات شما به صورت تصویری و یا کلیپ‌های کوتاه ویدیویی هست، میتونید به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام ارسال کنید. همچنان با شما همراه هستیم با بخش خبری و ویژه تحلیلی رادیو فردا. اجازه بدید که در اینجا شنونده صدای شنوندگان رادیو فردا باشیم که پیام هاشون رو با ما در میون گذاشتن.
اگر جمهوری اسلامی راست میگه که خطا شده، اشتباه شده، چرا عزاداری نمیگیره برای 176 تا کشته شده ایرانی و تمام رؤسای خارجی که سرنشیناشون اونجا بودن همه دارن مراسم میگیرن، چرا اینا نمیگیرن؟
فشارهای بین‌المللی باعث شد بالاخره بعد از چند روز تأخیر جمهوری اسلامی مجبور به افشای حقیقت شد و پذیرفت که باعث سرنگونی این هواپیما و این فاجعه بزرگ ملی شده. همزمان خواستم مراتب دردمندیمو ابراز کنم برای اینکه متاسفم 20 سال بعد از قرن 21 هنوزم که هنوز حقوق جهان شمول انسانی نادیده گرفته میشه. همین کمتر از 2 ماه پیش حدود 1500 نفر با شلیک مستقیم گلوله تو خیابان‌های شهرهای مختلف ایران با خاک و خون کشیده شدن، ولی یک تناقض دوگانگی میبینم. حتما یک ایرانی نبایستی داره 2 تا شناسنامه و 2 تا پاسپورت از 2 تا ملیت باشه و ارزش خونش به افکار عمومی جهانیان برسه. کاشکی که جوانایی رو که خونشون ریخته شد، اون جنایتی رو که جمهوری اسلامی مرتکب شد هم اینقدر انعکاس جهانی داشت و دولت مردای جهان می اومدن و حداقل تسلیتی می گفتن و حداقل نشون می دادن که خون انسان هر جا به ناحق ریخته بشه و مرگ انسان هر جا که سیستم‌های حکومتی باعث اون مرگن، بایستی جلوش ایستاد و بایستی مقابله کرد و بایستی جز محکومیت رو کاغذ زبانی با هر روش ممکن این حکومت رو به جوابگویی و به پاسخگری مجبورشون کرد.
میخواستم راجع به معترضین که در آبان ماه 98 شرکت کردند و آقای روحانی فرمودند اندک بودند. 1000 نفر معترضین که با بودن ضد شورش و گارد مخصوص و 1000 خطر که در کمینشان هست برابری می کند با 1,000,000 از نفراتی که برای مراسم های حکومتی به خیابان می آیند. 1 روز به معترضین اجازه بدهند در هر شهری به میدان بیایند و بدون شعار و بدون هر گونه حرکت اضافی آن وقت ببینند که 1,000,000 به خیابان خواهند آمد و بر ضد حکومت شرکت می کنند. حسین هستم از اصفهان.
یادمون نره که چقدر کشته، جوونامون کشته شدن تو این 40 روز اخیر. این مسائل نباید حاشیه اطراف این کشته شده عزیزان مردم باشه. یادمون نره ملت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان با شما همراه هستیم با بخش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. به سیستان و بلوچستان میخواییم سر بزنیم، جایی که اگر امروز روزنامه های چاپ تهران رو مطالعه کرده باشید متوجه میشید که درباره سیل بخش عمده ای از تیترها از وضعیت خاص حاکم بر سیستان و بلوچستان حکایت میکنه. مثلا مردم سالاری از جزئیات عجیب سیل فاجعه بار در استان سیستان و بلوچستان گفته و الان خبرها از قطع راه‌های ارتباطی حکایت می‌کنه که امداد رسانی رو کند کرده. همراه می‌شیم با محمود براهویی نژاد، خبرنگار در سیستان و بلوچستان، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای براهویی نژاد، بهتون سلام می‌کنم و پیش از هر چیز مایلم به این بپردازیم که الان شرایط در استان چگونه هست و راه‌های ارتباطی آیا وصل شده، امداد رسانی آیا امکان پذیر هست و به طور کل چه قسمت‌هایی بیشتر وخیم اوضاع؟
من هم سلام عرض میکنم. متاسفانه همچنان حدود 400 روستای فرزاده راهای ارتباطیش قطع هست. میکنم زیادی از روستاها بازگشایی شده راهاشون و امدادرسانی داره انجام میشه، هم از طریق مؤسسات خیریه و نهادهای مدنی و هم از طریق نهادها و ارگانهای دولتی. و اما به دلیل همین نبود جاده دسترسی مناسب، مقدار امکان رسانی و رسوندن کمک های مردمی به مردم مشکل هست. 120,000 سیزده گفته میشه که دچار مشکل هستند، به خصوص در محدوده دشتیاری، بخشای فلان و قسمتی از بخش تبعین قصرگند.
الان مشخص شده که چه میزان خسارت وارد شده به استان و آیا این خسارت ها قابل جبران هست؟ به هر حال بخشی از افرادی هستند که کارهای زراعتی میکنن. الان وضعیت اونها به چه صورتیه؟
بسیاری از مزارع و باغات از بین رفته به طور کامل و خسارت های زیادی به بخش کشاورزی وارد شده و همینطور به زیرساخت های شهری. مراوضی کل ستاد بحران استانداری در ستاد حال 332 میلیارد تومان خسارت سل به زیرساخت‌های شهری فقط مراوض شده، اما از خساراتی که به بخش‌های زیربنایی کشاورزی و واحدهای مسکونی وارد شده مراوض دقیقی در نیست متأسفانه.
آقای براهویی نژاد، مسئله دیگه تا روز گذشته اسکان سیل زدگان بوده. الان اسکان سیل زدگان آیا در جای مشخصی صورت گرفته؟ وضعیت اونها چگونه است؟ اونهایی که سرپناهی ندارن یا خانهشون و کاشانهشون رو از دست دادن؟
بخشی از اسکان سیل زدگان انجام شده توسط هلال احمر و نهادهای دیگر کمک کردن در جاهایی که امکانش بوده، اما بسیاری از روستاها هنوز دسترسی به اونها قطع هست. مردم دچار مشکل هستند، آب و غذا ندارند، به خصوص مشکل آب آشامیدنی یکی از مشکلات اساسی مردم مناطق فرزاده هست. تا پیش از سیل هم بسیاری از این روستاها با تانکر آبرسانی می شد و الان که راه‌های ارتباطی بسته حتی امکان آبرسانی با تانکر هم وجود نداره.
تعداد قربانیان این حادثه هم مشخص شده؟ آیا آمار رسمی وجود داره یا آماری که به هر حال شهروند روزنامه نگاران و روزنامه نگارانی که فعال هستند در منطقه بهش اشاره بکنن؟
متاسفانه آماری به طور رسمی هنوز اعلام نشده. هنوز گفته میشه 5 تا 10 نفر ممکنه که کشته داشته باشیم در جریان این سیل و شیوع بیماری های تنفسی و آنفولانزا در منطقه هم نگرانی وزارت بهداشت و مردم رو برانگیخته و امکان داره که تلفات بیشتری باشیم.
با توجه به اینکه شما خودتون در منطقه هستید و شناخت دارید از منطقه، الان مهمترین نیاز شهروندانی که دچار سیل شدن چی هست و تا چه اندازه فکر میکنید که مقام های دولتی تونستند این وضعیت بحرانی رو به طوری کنترلش کنند و بتونن مدیریتش کنند؟
به طور قطعی کمک های مردمی و امداد نهادهای مدنی و سازمان های غیر دولتی نمی بود. نهادهای دولتی که تنهایی نمی تونستن کاری از پیش ببرند که هایی که متاسفانه طبق معمول هم دیر عمل کردند. اساسی ترین نیاز هم نیاز به لباس گرم هست، نیاز به غذا و آب هست و همینطور چادر و منظومات دیگری، منظومات بهداشتی و پزشکی که مورد نیاز مردم هست بیش از پیش ضروریه.
سپاسگزارم. محمود براهویی نژاد خبرنگار در سیستان و بلوچستان که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به بحران سیل در سیستان و بلوچستان که همچنان خبرگزاری‌های رسمی از قطع راه‌های ارتباطی در این استان و اینکه این مسئله تونسته تأثیر بذاره روی امدادرسانی و امدادرسانی رو کند کرده حکایت می‌کنه. از اینکه کیفیت خط هم خوب نبود پوزش می‌خوام که اون هم به دلیل وضعیت خاصی هست که در منطقه شاهدش هستیم و همونطوری که مقام‌های مسئول هم گفتن ارتباط مخابراتی مناطق سیل زده هم دست خوش بحران شده بوده به خاطر سیل اخیر. اما با یک بخش خبری ویژه و تحلیلی در کنار شما هستیم. اجازه بدید که در فرصتی که باقی مونده تا پایان این بخش خبری من یک نگاهی هم بکنم از چشم شما به وبسایت رادیو فردا، www.radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فرداست که اگر مراجعه کنید بیشتر از آنچه که در این بخش‌های خبری میشنوید و حتی آنچه که در این بخش‌های خبری میشنوید رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. در قسمت فراتر از خبر ما دو مطلب تحلیلی داریم به قلم همکارانم در وبسایت و در تحریریه رادیو فردا. رضا حقیقت نژاد در وبسایت رادیو فردا از سقوط هواپیما و 6 تناقض سپاه نوشته با این پرسش: موشک کروز از کجا پیدا شد؟ و مراد ویسی از دبیران بخش خبر رادیو فردا در تحلیلی که در فراتر از خبر نوشته به 10 ویژگی اعتراضات دیماه 98 اشاره کرده. در تحلیل دیگر نگاهی داشتیم به شعارهای اعتراضات دیماه 98 با این عنوان: از این ماه ماه آخره، تا فرمانده کل قوا استعفا استعفا. دو شعاری که بسیار برجسته بوده در بین شعارهایی که در اعتراضات دیماه 98 داده شده. همچنین مطالب دیگه‌ای داریم: پرواز 752 برای سیاوش و سارا، 2 مسافر پرواز ناتمام و باز شلیک به پرواز 752، گاه شمار 72 ساعت لاپوشانی یک فاجعه. و مطالب دیگری هم هست: غنیمت اجدری مسافر پرواز بی سرانجام بوئینگ 737 که دیگر مطلبی هست که شما میتونید بهش مراجعه کنید و مطالعه کنید در وبسایت رادیو فردا. لحظه به لحظه نزدیک میشیم به ساعت 7 بعد از ظهر و سرخط آخرین و تازه‌ترین